الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والستون، جلسه شست و ششم از مباحثه فقه المسجد. در حق السبق الى المسجد که یکی از موارد ظرفیت‌های مسجد و امکانیات مسجد بود، بنا شد که از نگاه فقها حق رو تعریف کنیم، ببینیم حق به چه چیزی اطلاق می شود، تا بعد ببینیم این حق قابل اسقاط است یا نیست، این حق قابل انتقال هست یا نیست، تعرض به این حق آیا حکم وضعی دارد یا فقط حکم تکلیفی داره. کسی اگر تجاوز به حق دیگری کرد، مرتکب غصب شده یا مرتکب غصب نشده است. تعریف شیخ انصاری رو بیان کردیم، تعریف سید یزدی که محقق نائینی هم همین تعریف رو بیان فرموده بودن بیان کردیم. تعریف سید یزدی و محقق نائینی این بود که تعبیر کردن، گفتن الحق ملکیتون و سلطنتون ضعیفه، ملکیت و سلطنت ضعیفیست، کمرنگه. حق مثل ملک است، همون سلطه است، اما سلطه کمرنگه، سلطه ضعیف است. خب این بیان رو داشتیم، اما امروز اینجا یک نکته ای رو عرض میکنم با اون این که یمکن لأحد ان یسأل، ممکن است کسی اینجا سؤالی بکند، بفرماید که حسب تعریف سید یزدی صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب و حسب تعریف محقق نائینی همینطور، حسب این تعریف، تعریف این دو بزرگوار، حق عبارت شد از مرتبه ضعیفه از دو چیز، یک ملکیت، دو سلطنت، ملکیتون و سلطنتون ضعیفه، ملکیت و سلطنت ضعیف. خب این چنین که تعریف شد، وقتی اشکال اساسی ایجاد می شود و اون اشکال این است که حق که در اینجا تعریف شده به ملکیت و سلطنت ضعیفه، سلطنت و ملکیت باید مقوله قابل تشکیک باشه که ذو مراتب باشد. ما بتوانیم بگیم ملکیت قویه داریم، ملکیت ضعیفه داریم. اگر اینو بتونیم بگیم، بله حق رو میگیم مرتبه ضعیفه ای از اونه، اما فرمودن بر این که مسلم است که ملکیت و سلطنت اینها حقایق بسیطه هستند، اینها حقایق مرکبه نیستند، حقیقت بسیطه، اینها مراتب و اجزا ندارن، که بگیم مرتبه بالا مرتبه پایین، حقیقت بسیط یا هست یا نیست. یدور امرهما بین الوجود والعدم، امر ملکیت و سلطنت بین وجود عدم دائر مدار این دوه، یا هست یا نیست، یا ملکیت حاصل شد یا ملکیت حاصل نمی شود، یا سلطه دارد یا سلطه ندارد. این که حالا ملکیت ضعیف بیان کنیم یا ملکیت قوی بیان کنیم، بگیم مثلا ملکیت العین ملکیت شدیدت و قویه، و ملکیت المنافع بگیم ملکیت ضعیفه. اگه همچه حرفی رو بزنیم این مخالفت دارد با حقیقت بسیط بودن ملکیت و سلطنت. بناءً علی ذلک حق رو نمیتوانیم تعریف کنیم به سلطنت ضعیفه و ملکیت ضعیفه، چرا که ملکیت و سلطنت حقایق بسیطن، حقایق از مقوله قابل تشکیک نیستن، بلکه بین وجود عدم دائر مدار امرشون. پس مراتب نمیتونیم تصور کنیم تا اینکه بخوایم بگیم این شدید است اون ضعیف است. بنابراین علی ذلک میگیم تعریفه، بنابراین سائل و مستشکل میگوید که بنابراین تعریف سید و تعریف نائینی این دو تعریف جامع و مانعی نیست، دو چال اشکال است. اما در مقابل این اشکال ممکن است که کسی دفع اشکال بکند و پاسخ بدهد، و شاید پاسخ هم این گونه که بیان میکنیم پاسخ درستی هم است، شاید درست باشه. با آن این که بگیم ممکن است که ما قائل بشیم به این که تشکیک که شما فرمودید سلطنت و ملکیت بسیط است، قابل تشکیک نیست مرتبه بالا و پایین داشته باشه، میگه ممکنه که اینطور بگیم، بگیم آقا تشکیک و کل شیئن به حسبه، تشکیک و کل امرن به حسبه، همه جا یک جور نیست، مراتب شدید و قوی داشتن در هر امری به حسب همون امره، در هر شیئی به حسب همون شیء است. یه وقت شما تشکیک رو در اصل موضوع و اصل وجود میکنی، مثلا مثل نور، مثل علم، مثل وجود، مثلا میخوای ببینی آیا این وجود مراتبی دارد یا ندارد. یه وقت در اصل وجود امر وجود یا هست یا نیست، یا وجود دارد یا ندارد، اینجا قابل تشکیک نیستش. اما گاهی از اوقات نه، در همین وجود جنبه اعتباریش رو در نظر میگیری، وجود یک چیز رو دارای مراتب شما تصورش میکنید، اعتبار میکنی وجود قویه، اعتبار میکنی وجود ضعیفه. اگر این چنین اعتبار کردیم اینجا، اینجا مراتب پیدا میکند، اینجا از مقولاتیه که در هر چیزی تشکیکی در این موارد از مقولاتی که در هر جا به حسب خودش صورت میگیرد. در باب ملکیت و سلطنت هم میتونیم همین حرفو بزنیم، در باب ملکیت و سلطنت میتونیم ما همین حرفو بزنیم، بگیم که آقا در ملکیت یک وقت اصل وجود ملکیت و عدم ملکیته، یک وقت نوع ملکیت است. تأمل بفرمایید، مثلا یک بار ما اینجا ملکیت رو جعل میکنیم برای این آقا به شکل مطلق، نوع خاص از ملکیت رو، که اینجا این نوع خاص از ملکیت همه گونه تصرفات رو به این آقای مالک اجازه میدهد، میگه شما هر گونه تصرفی میخوای بفروشی، بخری، واگذار کنی، تصرف کنی، همش در اختیار شماست. گاهی هم این ملکیت نه محدود جعل میشود، اعتبارش محدوده، نه از جد زمان، بلکه نوع تصرف. مثالش چیه؟ مثالش مثلا شما یک زمین رو یک بار مشاعن میفروشی به دیگری، تملیک میکنی به دیگری، یک بار نه، بعد افراغ الارض زمین رو جدا میکنید، دورش هم دیوار میکنید، جدا در اختیار کسی قرار میدید. هر دو تملیک الارض است. هر دو وقتی که زمین رو شما تملیک کردی، ملکیت ایجاد میشه برای طرف مقابل، برای اون کسی که مالک شده. خب اما فرق این دو تا ملکیت در اینه، در ملکیت زمین بعد افرادها، این ملکیت ملکیت جامع و کاملی است، هر گونه تصرفی میتونه انجام بده، به از هیچ کسی هم نیاز نیست اجازه بگیرد. ملکیت حاصل شده، همه تصرفات رو میتواند انجام بدهد، میتونه بفروشه، میتونه واگذار کند، ببخشد، نیاز به این که از کسی اجازه بگیرد نیست. اما اگه ملکیت ملکیت مشاع شد، اینجا شریک داره تو این ملکیت، کسی دیگری است. اینجا حتما همه تصرفات او در اختیار او به طور کامل نیست، علل اطلاق همه تصرفات جایز نیست. اینجا چون ملکیت مشاع است، برخی از تصرفات تغییرات میخواد ایجاد بکند، حتما با اذن شرکایی که در این ملک مشا هستن. لذا میتونیم بگیم اینجا ملکیت دو جور اعتبار شده، معتبر، قد یعتبر ملکیت را به گونه ای که یجوز له جمیع التصرفات، اما گاهی معتبر قد یعتبر ملکیت را به گونه ای که لا یجوز له جمیع التصرفات، بلکه بعضی از تصرفات جایزه. اینجا میتونیم به حسب اعتبار بگیم اونجا اعتبار شدیده ملکیت، اینجا اعتبار ضعیفه ملکیت است. پس بناءً علی ذلک میشود گفت ملکیت و سلطنت اینا هم مقولات قابل تشکیک هستن، اینا هم میتونه مراتبی داشته باشد. بنابراین از کنم محضر شما که این اشکال قابل دفع است و قابل دفاع از جناب سید و محقق نائینی. البته یک نکته اینجا وجود دارد و اون نکته این است که ممکن است اینطور بگیم به جناب سید و جناب محقق نائینی، بگیم اگر این دو به جای تعبیر ملکیت ضعیفه فقط سلطنت ضعیفه رو بیان می‌کردن لکان احسن، این بهتر بود. به جای این که بگن ملک هست و سلطنت ضعیفه، اینجا ملک رو نمی آوردن، سلطنت ضعیفه رو بیان می کردن بهتر بود، به خاطر اینکه سلطنت گاهی تصور می شود در ملکیت، گاهی تصور می شود در حق، هر دو. یعنی گاهی این سلطنت سلطنت ملکی است که شما مالک می شوی، گاهی سلطنت سلطنت حق است که شما حق اولویت دارید. در اینجا اگر با سلطنت تعبیر می کردن این کار از کنم محضر شما این تعبیر بهتر بود. خب این نکته‌ای که درباره تعریف جناب سید یزدی و محقق نائینی به نظر رسید و اشکالی که مطرح شد و پاسخ داده بشه، شاید همین مطلب، لعله که همین اشکال، قد سبب لسید الخوی رضوان الله تعالی علیه ان یهتم به تعریف تقدیم تعریف جدید، شاید همین نکته و همین اشکال، اشکال بسیط بودن و یا قابل تشکیک بودن، همین سبب شده در ذهن جناب سید خوی در مصباح الفقاه که اونجا ایشان آمده یک تعریف جدیدی رو بعد از این که تعاریف و نقل می کند، اشکالاتی بیان می کند، یه تعریف جدیدی رو بیان بکند برای از کنم محضر شما حق. خلاصه ایشون اول حق رو از جهت لغت معنا می کنه، بعد از جهت اصطلاح. خلاصه ی حرف جناب سید خوبی رضوان الله تعالی علیه این است که می فرمان این که آقا ما بین حق و حکم فرقی نمی شناسیم. تأمل بفرمایید، میگن بین حق و حکم، حکم جواز است، حق نوعی اولویت است که نتیجش جواز تصرفه. ایشون میفهمن بر این که ما بین حق و حکم فرقی قائل نمی شویم الا در یک جا، با اونجا این است که حکم غیر قابل للاسقاط اما حق قابل للاسقاط. حکم رو اگر خدا فرمود اقم الصلات، شما نمیتونید حکم رو اسقاط کنید، قابلیت اسقاط ندارد. اگر حکم شد یجوز لک تصرف، شما نمیتونی اسقاط کنی بگی من این جواز رو اسقاط میکنم. اما اگر حق برای شما ایجاد شد، گفتن شما برای حق و سابق وجود داره، اینجا میتوانی چیکار کنی؟ حق رو اسقاط کنی، بگی من حق رو ساقط کردم. مثلا حق الخیار، اگر حق الخیار حق باشد برای از کنم بایع یا مشتری قرار داده بشود، میتواند حق الخیار رو چکار کنه؟ اسقاط کند. بناً علی ذلک سید خویی فرمودن که در تعریف اصطلاحی حق ما اینطور تعریف میکنیم، میگیم الحق هو الحکم الذی یقبل الاسقاط و الحکم هو الحکم الذی لا یقبل الاسقاط. حکم اونیه که قبول اسقاط نمی کند، اما حق اونیه که قبول اسقاط می کند. تعریف سید خویی در حقیقت از کنم محضر شما که این است که فرمودن فی الاصطلاح حکم مقابل حق است و یراد بهی الحکم غیر القابل للاسقاط، حکم غیر قابل اسقاط رو می فرماین که حق است. خب اگر این طور باشه، باز بر مبنای سید خویی خودشون میفهمن که صحیح این است که حق حکم رو تغییر نمیدهد، حق مغایرتی هم با حکم ندارد، حق همون حکم است، حق همون حکم است، اما حکم شرعی است که اختیارش دست من له الحق. تأمل بفهمید، یک بار دیگه بیان کنم. میگه ما در حق دو جهت داریم، من له الحق، من علیه الحق، کسی که صاحب حقه و کسی که حق باید ادا کند، حق رو پرداخت کنه. من له الحق و من علیه الحق. فهمودن بر اینجا که برای من له الحق یک حکم شرعی ایجاد می شود که آقا شما که حق و سبق داری، یعنی یجوز لک التصرف فی هذا المکان، شما که حق السبق در مسجد پیدا کردی، برای شما جایز است که چیکار کنی؟ از این حق استفاده کنی، این مکان رو درش تصرف کنی. خب این یجوز لک چیه؟ حکم دیگه، جواز حکم است. اما الحکم شرعی استفید من دلیل قبول حول الاسقاط، می فهمان این حکمی است که از دلیل شرعی استفاده شده، اما استفاده شده که این قابل اسقاط است، اختیار اسقاطش هم دست خودش مکلفه، دست این آقا من له الحقه، اما حکم اون است که اختیارش دست اون نیست، اختیارش دست خداست. تأمل فرمودید، حکم و حق علا مذهب سید الخویی هر دو یه چیز است. حکم حق یک ماهیت دارن، یه گونه جعل می شوند، اما وقتی جعل می شوند اختیار یکی دست مکلف است، من له الحق اونجایی که حق باشه. یک جا اختیارش دست من له الحکم نیست، اونجایی که دست مکلف نیست، اینجا دست خداست. خدا که حکم رو صادر کرد، کسی نمیتونه حکم رو چکار کند؟ اسقاط کند. اما در حق میشود اسقاط کرد. فرمودن بر این که بله، جناب سید خویی عبارتشونه که ان الحق لا یغایر الحکم بل هو حکم شرعی اختیاره بید من له الحق اسقاطا و ابقاءا، اسقاط کنه یا باقی بگذارد. حالا این حکمی فرمان بر این که اینجایی که حکمی که اختیارش دست من له الحق هست، این چند صورته. گاهی حکم تکلیفیه، فمول حاصل ان الحق به نسبت الى من له الحق، حق به نسبت اون کسی که صاحب حق می شود، در حقیقت حکمون، این یک حکمیست، تکلیفیون، حکم تکلیفیه، الزامیون او ترخیصی، یا حکم الزامیه یا ترخیصه، او وضعیون جوازیون او لزومی، یا حکم وضعیه، چه لزومیش و چه جوازیش. بعد از کنم محضرش مقصود از اینجا حکم وضعی همون جواز نفوذ و جواز تصرف است. فهمده ول مراد به حکم وضعی فی المقام خصوص نفوذ تصرف، ملکیت نیست، نفوذ تصرفه. و هو الجواز و عدم نفوذهی و هو اللزوم لا بقیت الاحکام الوضعیه کالملکیت و الزوجیه. اینطور نیست. حق وقتی پیدا کرد، یعنی جایزه که ایشون نفوذ پیدا کند و تصرف کنه در این حق. اما این حکم وضعیه، حکم وضعی یعنی یجوز لک التصرف، تصرف جایزه، اما این جواز وضعی تصرف ملکیت برای شما نمی آورد، مالک نمی شوی، اولویت است. این تعریف جناب سید خویی رضوان الله تعالی علیه. مثال هایی می زند، مثلا ایشون می فهمان بر این که ما فرقی قائل نمی شیم. تعریف تعبیر ایشون می فهمان بر این که انا لا نرا فرقن بین جواز قتل الجانی قصاصن، جنایتکاری که اومد قتل انجام داد یه نفر دیگری رو کشت، قتل او رو دوباره بکشن از باب قصاص. قصاص چیه؟ قصاص حکم است یا حقه؟ قصاص حق است که خدا جعل کرده. میفهمد این جزء حقوقه. از طرفی یه قتل دیگه هم داریم، قتل کافر، قتل کافری که کشتن کافر از جمله احکامه، حق نیست، حکم است. میگه ما فرق بین این دوتا حق قتل قائل نیستیم. قتل از کنم جانی از باب قصاص که جزء حقوق است، با قتل کافر که از جمله احکامه، در ماهیت فرقی ندارن. فقط اون حکم قصاصی قابل للاسقاط، اما حکم از کنم قتل کافر دیگه قابل اسقاط نیست. فقط تفاوتشون در قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط رو دارد. خب از کنم محضر شما، این هم بیان سید خویی. نکته اضافه هم که سید خویی در اینجا در حقیقت دارد، می فهمم بنابراین حق مرجعش این است که اون کسی که علیه الحق هست لا یجوز له مزاحمت من له الحق. تعمل فرمایید، میگه اینجا در جایی که حق هست، یعنی اون کسی که حق دارد، اون کسی که علیه اوست، او حق مزاحمت برای او نداره، حق و صبر برای او قرار داده شد. دیگری که حق و صبر ندارد، حق مزاحمت در او ندارد. اینجا خب اینجا در صورتیه که از خونم محضر شما این حق به یک شخص تعلق میگیره. گاهی از اوقات هم فهمیدن حق به یک فعل تعلق میگیره، به شخص تعلق نمیگیرد. مثلا در جایی که از کنم محضر شما بحث تحجیر باشد، حق امارت باشه، حق تحجیر باشه، در موردی که این آقا اومده تحجیر کرده این زمین رو، اینجا نسبت به اون مکان حق پیدا کرده استش. اینجا دیگران، اون وقت اینجا یه شخص در مقابل نی، همه مکلفینن. ببینید یه آقای رفته زمین موات رو تحجیر کرد، سنگین کرد، یا از کنم محضر شما آب از چاه در آورد، آب جریان داد تا جایی که احیا کرد در اختیار او قرار میگیرد. میگه اینجا تهجیر که کرد، اولویت پیدا کرد برای او، تمام مکلفین غیر از خودش، همه یک طرفن، او یک طرف دیگر. میگه هیچ مکلفی حق نداره بیاد تهجیر او را خراب کند و مزاحمت ایجاد بکنه. اما در جایی که حق مال دو طرف هستش، این آقا بایع و مشتری، اینشون حق و فسخ پیدا کرده نسبت به معامله دیگری، اینجا فرمودن یا حق و سبب نسبت به مسبوق و سابق، اینجا یک طرف هستش. اینجا چه اون یک طرف، چه در اونجایی که به افعال تعلق میگیره، تمام اون مکلفین، کسی حق مزاحمت نسبت به از خونم که او رو ندارد. خب این بیان سید خویی در تعریف حق. فقط نکته ای که میشود در اینجا بیان کرد در جواب سید خویی در یا در اشکال بر سید خویی این است که میگیم آقا درسته شما تعریف کردید حق رو به حکمی که قابل للاسقاط، اما برخی از حقوق وجود داره که قابل اسقاط نیست. دونست که هر حقی قابل اسقاط باشه، مثلا حق الماره، حق الماره حق ثابتی است، کسی نمیتونه حق الماره رو اسقاط بکنه، بگه من حق ماره نمیخوام نسبت به خودم، کسی نمیتونه اسقاط بکنه. برخی از حقوقی است که قابل اسقاط نیست، اینطور نیست که همه یه حقوق قابل اسقاط باشن. لذا بازم این تعریف سید خویی دچار مشکلاتی ممکن است باشد. این مقدار بسه.